خدمتتون عرض کردم که کوله‌ای که انتخاب میکنیم متوازن باشه. نکته دیگری که بخوایم عرض بکنیم تو کوله اینه که تلاش بکنیم از جنس کوله‌های استفاده بکنیم که میزان پلاستیکش کمتر باشه. سعی کنیم از کوله‌هایی که پارچه نخ بیشتر داره استفاده بکنیم، چرا که خود نخ تاثیرگذار در خنک شدن بدن ما. اگر لباس‌هایی که می‌خوایم خرید بکنیم برای اربعین دقت کنیم هر چقدر نخ بیشتر باشه، هر چقدر پلاستیکش کمتر باشه، حال ما بهتره، گرمازدگی خدا نکرده دوچار نمیشیم. فقط کولهشو میخواستم بگم، تو کوله دنبال کولهی باشیم که نخ بیشتر داشته باشه، دنبال کولهی باشیم که سبکتر باشه، دنبال کولهی باشیم که جیبهای خارجی داشته باشه. چیزهایی رو مثل لیوان شیشهی حتما همراه خودمون داشته باشیم. خیلی از بیماریهای ما به خاطر اینه که این چای ریخته میشه توی لیوان پلاستیکی و 300 سال تو طبیعت این پلاستیک جذب نمیشه. در واقع کوله ما جیبهای بیرونی داشته باشه که این لیوان شیشهی رو در او قرار بدیم و دائما اگر خواستیم آبی بخوریم، چای بخوریم، سعی داخل اون لیوان شیشهی بخوریم. پس به کولتون دقت کنید، در سلامتتون، در حال خوبتون خیلی دخالت داره. بازم روزهای آینده خدمتون هستیم و نکات دیگری رو از مباحث سلامت در اربعین خواهیم گفت. یا علی مدد.
سلامنا علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا سلام.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتون رو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ای ماشین لباسشی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از 12 دقیقه اینجا پخش شبکه رادیوی تهران. در ادامه همراهی دعوت میکنم شنونده برنامه با عنوان حقوق بشر باشید.
آزادی و کرامت انسانی ودیه الهی است که به عنوان یک اصل باید مورد توجه همگان، اهم از افراد و دولت‌ها قرار گیرد. حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی یکی از ارزشمندترین و مهمترین گفتمان‌های جهان معاصر به ویژه در میان کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. سازمان همکاری اسلامی در 14 مرداد سال 1369 شمسی مصادف با 5 اوت 1990 میلادی اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت‌های اسلامی به تصویب رساند. این سازمان در سال 1387 شمسی بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران سال روز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر را به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تصویب کرد و کشورهای اسلامی این روز را در تقویم ملی مناسبت‌های خود درج کردند. نکته قابل تأمل این که برخی از حقوق انسانی که مربوط به حیات بشری است در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته، اما در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است. در یک جمله می توان این روز را نماد مقاومت کشورهای اسلامی در برابر زیاده خواهی غرب دانست.
هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. Why do people have the right to live free from fear in Tripoli? ما مدعی هستیم، ما از اونا سوال میکنیم، ما گریبان آنها رو میگیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا و اونا جوابی ندارن.
در سال 1945 در اواخر جنگ جهانی دوم بمب اتمی امریکا شهر پر جمعیت هیروشیما را با خاک یکسان کرد. بعد از بمباران هیروشیما هیچ چیز جز زمین مسطح به چشم نمی‌خورد. بعد از حادثه 11 سپتامبر، زولاتان گراسمن، نویسنده یکی از مجلات رادیکال به نام کانتر پانچ، لیستی به نام مداخلات نظامی ایالات متحده در جهان را منتشر ساخت. این فهرست 134 مداخله نظامی را طی 111 سال شامل می شود. حمله نظامی به افغانستان به اسم مبارزه با تروریسم در 3 ماه اول این جنگ 4000 تن کشته شدند.
چرا سرباز آمریکایی باید دختر 3 سالم رو بکشه؟ به کجا شکایت کنم؟
افرادی را دیدم که بدنهای آنها با گلوله های 30 میلیمتری سوراخ سوراخ شد. این افراد به هیچ وجه به نیروهای آمریکایی حمله نکردند. آنها غیر نظامی بودند.
حمله نظامی به عراق بین سالهای 2003 تا 2011 دست کم 116 هزار غیر نظامی عراقی کشته و حدود 5 میلیون عراقی در پی این جنگ آواره شدند. بانی داکرتی، کارشناس دیدبان حقوق بشر:
وقتی از بمب‌های خوشه‌ای در مناطق مسکونی استفاده شود، بسیاری از غیر نظامی‌ها را می‌کشد. همچنین بسیاری از قطعات انفجاری این بمب‌ها به صورت منفجر نشده باقی می‌ماند و در طول زمان غیر نظامیان را قربانی می‌کند. آمریکا و انگلیس در عراق، افغانستان و یوگسلاوی از این بمب استفاده کرد.
امریکا همیشه نه تنها از ارتکاب جنایات توسط رژیم صهیونیستی چشم پوشی کرده است، بلکه منبع اصلی کمک برای آنها بوده است. این کشور سالانه بیش از 3 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک مالی می کند و علاوه بر آن بارها از حق و وتوی خود برای حمایت از آن استفاده کرده است. حمایت از رژیمی که قتل عام مردم بیگناه دیر یاسین، صبرا و شتیلا و مردم مظلوم غزه را در کارنامه سیاه خود دارد. کمک به شکل گیری خطرناکترین گروه های تروریستی همچون داعش، القاعده، بوکو حرام یکی دیگر از خیانت های امریکا به جامعه بشری است. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق امریکا:
بیش از 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری فوق‌العاده و تاریخی داشتیم که بخش عمده آن فروش تسلیحات نظامی برای حفظ امنیت شرکای سعودی مان است.
امریکا بر علیه ایران نیز جنایات بسیاری مرتکب شده است. دخالت در شکل گیری کودتای 28 مرداد و حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایران نمونه های از این جنایات است. آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح جهان و 1/3 بازار جهانی اسلحه را در اختیار داشته است. حدود نیمی از صادرات تسهیلات آمریکا به کشورهای خاورمیانه بوده است. بخش مهمی از اقتصاد آمریکا وابسته به صادرات اسلحه است. بنابراین برای ایجاد بحران در جهان به هر کاری دست می‌زنند.
هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. آمریکایی‌ها حق ندارن درباره
گروه منشعب القاعده عراق فروردین 92 با بحران سوریه دولت اسلامی عراق و شام و یا به عبارتی داعش نام میگیرد. آنها به سرعت شمال و شرق سوریه را تصرف و رقه را به عنوان پایتخت خلافتشان اعلام میکنند.
The Islamic State of Iraq and the Levant is a franchise of Al-Qaeda, once led by Abu Musa al-Zarqawi. Today its leader is Abu Bakr al-Baghdadi. One of the most wanted men on earth.
داعش در مدت کوتاهی 180 هزار کیلومتر از خاک سوریه را اشغال کرد و با گذر از مرزهای بین المللی تا 60 کیلومتری بغداد پیشروی کرد، اما در فاصله 40 کیلومتری مرزهای ایران متوقف شد. این گروه تکفیری اسیران را زنده زنده می‌سوزاندند، آثار تاریخی را نابود می کردند، مردان را سر می بریدند و زنان را پس از تیر باران کردن مردانشان به اسیری و حراج می کردند.
آنها ما را به حراج گذاشتند. گروه های متعددی از داعشی ها برای خرید ما آمدند. من فقط گریه می کردم و التماس می کردم. اما این التماس های من فایده ای نداشت. آنها مرا به قیمت 12 دلار به عنوان کلفت فروختند.
هزاران زن و کودک ایزدی مورد تعرض جنسی گروهک تروریستی داعش قرار گرفتند.
من و یکی از دوستانم فرار کردیم و به روستای مجاور که رسیدیم دستگیر شدیم. ما رو بردند و به من تجاوز کردند و بعد من رو در بازار فروختند.
شمار زیادی از مردان ما شامل همسر، برادر و جوانان خانواده های ما رو کشتند. آنها زنان و دختران ایزدی را هم به گروگان گرفتند.
گروه های دست جمعی نخستین نشانه های جنایت داعش بود که پس از آزادی هر شهر رسانه ای می شد. گروه های دست جمعی در منطقه تکریت و صلاح الدین سوریه بخشی از جنایات بیرحمانه داعش است. با همه اینها غرب ابایی در حمایت آشکار داعش ندارد.
یادمون باشه که کسانی که امروز با اونها می جنگیم رو خودمون 20 سال پیش به وجود آوردیم.
داعش از افتخارات اوباماست. او مؤسس داعش است.
جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه روایتی دردناک از عمق فاجعه‌ای به نام نسل کشی و کشتار دست جمعی است. پر واضح است طی کردن این مسیر خونین و بمباران لحظه به لحظه غزه و کشتار جمعی مردم، جز با همراهی و همکاری شریکان بین المللی رژیم که در صدر آنها امریکا قرار دارد، میسر نخواهد بود.
31 نشست شورای حقوق بشر مارس 2016. در این نشست قطعنامه‌ای تصویب می شود که رژیم صهیونیستی را ملزم می کند فوراً و به طور کامل همه فعالیت‌های شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را متوقف کند. شورا از کمیساریای عالی حقوق بشر خواست تا اطلاعاتی از شرکت‌های تجاری فعال در شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را جمع‌آوری و منتشر کند.
دکتر هوشنگ پوربابایی، دکترای حقوق خصوصی.
زمانی که شما وارد این بررسی این موضوعات می شدید که ببینید کدوم شرکت ها در واقع این شهرک سازی ها رو انجام میدن، به شرکت های متعدد امریکایی و آلمانی و کره‌ای و به اینها می رسیدید که اونها برای مطامع یا منافع اقتصادیشون این شهرک سازی ها رو خارج از ضوابط و قطعنامه های سازمان ملل داشتن انجام میدن. یعنی از طرفی ظاهرن محکوم میکردن ادامه شهرک سازی رو در کشور فلسطین، ولی در پشت پرده خودشون این شهرک سازی ها رو انجام میدادن.
در همین شرایط لابیگری صهیونیست ها باعث میشود نه تنها این قطعنامه به مرحله اجرا نرسد، بلکه رژیم تا مراتب عالی حقوقی سازمان ملل هم بالا برود.
دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، دکترای مدیریت استراتژیک.
لابیگری یعنی این که میدن با کشورها یا با مقامات، مقامات خودشون، اعضای کنگره، دولت، رسانه ها صحبت میکنن، پول میدن، اونها رو قانع میکنن یا میخرن و تبلیغاتی رو سازمان میدن تا افکار عمومی رو بتونن شکل بدن، تا افکار عمومی از مقامات کشورشون نخواد که تغییر رویه بدن.
دکتر محسن اسلامی، دکترای روابط بین الملل.
شما نگاه بکنید به کشورهای بزرگ، در کشورهای بزرگ مثل امریکا، مثل انگلستان یا برخی کشورهای دیگه، حتی در جایی که منافع این دولت ها همراهی میکرده مسئله حقوق بشر طرح شده، در صدر اخبارشون قرار گرفته، اما در جایی که در حقیقت مخالفت میکنه با منافع این دولت ها مسئله حقوق بشر کمرنگ میشه.
وظیفه‌شون با این که فریاده، سکوتشون دنیا رو پر کرده، دستای پشت پرده رو میشه، اگه ورق یه روزی برگرده
طبق آخرین آمار از آغاز جنگ تاریخ 7 اکتبر 2023 تا کنون نزدیک 40,000 نفر از مردم در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. بیش از 16,000 کودک فلسطینی شهید و بیش از 17,000 کودک یتیم شدند. در این آمار آمده است که بیش از 4,000 کودک دیگر نیز در غزه به سبب سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی به خاطر جنگ در خطر فوت شدن قرار دارند. از آغاز این روزهای حملات وحشیانه و خلاف موازین انسانی و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، این اقدامات از سوی رژیم صهیونیستی به غزه موجب اعتراضات گسترده افکار عمومی جهان، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی واقع شده است. البته در این میان سازمان ملل متحد نیز واکنش شدیدی داشته، اما مطابق همیشه تنها در حد مانور و نمایش تبلیغاتی برانگیخته شدن احساسات و عواطف تف بشر دوستانه بوده و هیچ وقت دستور قطع اقدامات جنایتکارانه در فلسطین و پایان دادن به جنگ عملی نشده و این است حقوق بشری که غربیان از آن دم می‌زنند. سنگرت هر کجا که هست مأموریت یکیه. سپاهی صف کشیده از عراق، سوریه، حلب و لبنان و فلسطین تا دل تمام بیدار دلان دنیا هر کجای عالم که ایستادند.
اون حادثه قرارداد ننگین کم دیوید را همه دیدند.
عرفات اسلحه رو بر زمین گذاشت با خدعه مذاکره‌ای که او را فریب دادند، اسلحه مبارزه را زمین گذاشت.
یاسر عرفات رئیس وقف ساخت اسحاق رابین نخست وزیر
چی شد نتیجه؟
گزارش‌های میدانی از تشدید حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه حکایت دارند. بامداد و صبح امروز مناطق مختلف این باریکه که به ویژه جنوب و مرکز آن به شدت بمباران شده.
شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گزارش داد رژیم صهیونیستی در حمله به غزه صدها بمب 1000 کیلوگرمی را بر روی این باریکه انداخته، اقدامی که موجب افزایش چشمگیر تلفات انسانی در غزه شده است. بنا به گزارش CNN این بمب‌ها دست کم 4 برابر قوی‌تر از اکثر بمب‌هایی است که آمریکا در نبرد با داعش از آنها استفاده کرده.
در اردوگاه آوارگان نصیرات 18 فلسطینی از جمله 15 عضو یک خانواده شهید شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.
امکان چنین
چیزی
هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردون؟ اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد. اینجا ما ایستگاه، اینجا جایی که جا دارد فداکاری کرد.
امروز نقطه غزه در جنوب فلسطین و نقطه لبنان در شمال فلسطین نقاط تولید اضطراب دائمی و نگرانی و اساس فروپاشی رژیم صهیونیستی است.
همه این جنگ بر سر مسجد الاقصی است، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجد است.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم، باید به ترس این روزا از آه مظلوم. یا حیدر موجه شاگرد علم داری آن سرداریم، این محال است که دست از سرتان برداریم، حکم امداد به مظلوم حیدر داریم، همه در سین هوای فتح خیبر داریم، خیبر خیبر یا صهیون.
حالا دیگه سال هاست مفهوم مقاومت مردم فلسطین در فرهنگ نامه معنوی واژگان سیاسی تغییر کرده. حالا دیگه ایستادگی و مبارزه فقط برای حفظ آب و خاک اجدادی نیست، برای حفظ یه هویت وسیع به وسعت یه جهانه، هویتی که معناش با مقاومت کامل میشه، هویت دفاع از حریم و حرمت انسانی یک ملت، ملتی که با مقاومت کردن و زیر بار زور نرفتن اذهان خفته مردم دنیا رو بیدار کرد. امروز دیگه فقط در نوار غزه و فلسطین نوای استکبار ستیزی بلند نیست، حالا دیگه مردم دنیا پی بردن به قدرت ایمان و اتحاد.
لعنت حق به اسرائیل و پیروانش، نصرت الله به غزه به کودکانش، روش همه منتظر امر ولیه، چاره کار مرکه یا علیه یا حیدر.
بر همه روشن است که راه مقاومت همچنان مستحکم تر از پیش ادامه خواهد داشت، همانطور که بعد از شهادت رهبران مقاومت از شهید شیخ احمد یاسین، شهید سید عباس موسوی، شهید فتحی شقاقی، شهید عماد مغنیه، شهید ابو مهدی المهندس و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ادامه پیدا کرد و حالا با شهادت اسماعیل هنیه استوارتر و محکم تر از پیش این راه ادامه پیدا خواهد کرد. ما معنای دوباره ای از امت واحد را به نظاره ایستاده ایم، همیشه آماده و مهیای دفاع، با پرچمی برافراشته در آسمان تاریخ که نام منتقم خون حسین ابن علی علیه السلام مقدسش کرده است.
الله عليك يا مولا يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولا يا أبا عبد الله.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
يمنيون عهدنا غزابيون صبرنا عراقيون فخرنا لبنانيون قوتنا ايرانيون جيشنا
ايرانيون جيشنا
نحن المقاومون يا ايها الصهيون، نحن المقاومون يا ايها الصهيون،
رقابمون نحن المنتقمون نحن المنتقمون.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو تهران، بعد از ظهر گرم تابستانیتون به خیر باشه. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و ممنونم که از میان تمامی شبکه های رادیویی رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردی. همونطور که اطلاع دارید، افزایش دمای هوا در روزهای اخیر سبب جهش ناگهانی مصرف برق شده. به همین منظور برای حفظ پایداری و تعادل شبکه برق کشور از مصرف غیر ضروری برق لطفاً خودداری کنید. گفته میشه که بهینه مصرف کنیم تا همیشه مصرف کنیم. سپاسگزارم که با ما هستید. ما همچنان از پخش با شما همراهیم.
این صدای آواز احمد آقا و هم منطقه یاشه، شالیکارانی در خطه شمال ایران ما که در بیجارها به امید محصول پربرکت برای هزینه های سالیانه زندگیشون آوای برنج کاری سر میدن. آوای دست جمعی که در سالهای اخیر با هر تلنگری کم رمختر شنیده میشه.
دامه خبر، خواه واردات برنج، بنگاهداری جدید بنگاه‌های دولتی و مؤسسات مالی.
2,500,000 تن مصرف سالانه ماست، 2,000,000 تن تولید ماست، حدود 500,000 تن کسری داریم. ولی ملاحظه می‌فرمایید برای 500,000 تن کسری هست، اکثر بنگاه‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی وارد بازار واردات برنج میشن.
قصه واردات اونم تو فصل برداشت برای شالیکاران ما سر دراز داره، در حالی که باید برنج کاران حاصل رنجشون رو بگیرن. طبق آمارها 3 برابر نیاز داخل برنج داره وارد میشه.
دولت واردات برنج رو آزاد کرد. وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد واردات برنج از فردا آزاده.
چرا میدونه نفله کردن؟ بود 300 تن دونه پیمان در بسیم بیارده بارد ایران رو کنه. آیا تکلیف دونه ایران چیه؟
و حالا احمد آقا شالیکار میان سالی که 6 دختر داره و مدافع سرسخت برنج داخلی یا به قول خودش دونه ایرانیه.
دونه ما بیتر از دونه کشور خارج هسته. دونه ایران تبلیغات نکنده، بلکه دونه خارجی دونه ما دار تبلیغات کرده. آیا چرا دونه ایران چه تبلیغات نکنده؟ دونه ایران چیه؟
احمد آقایی که هم نگران هزینه های کار و زندگی خودشه و هم نگران بیکار شدن مشاغلی که به کار، محصول و زمین اون بستگی داره.
تکلیف این نامت کارخدار چیه؟ تکلیف این نامت تیجوانتا چیه؟ تیجوانتا کسی در بیره؟ چه دیاده؟ صدفار چی جیرونم؟ پدیکولی چی جیرونم؟
خیلی شخص مدر ترک کرده دیمی دزنن، خیلی اقتصاد مدر خیلی ترک کرده دیمی دزنن. من الان درامت از کجا بایدم؟
کارگر اندو من کار کنده، پونوادار اندو من کار کنده، من صفتنی مدر کار کن به من صفتنی بربندری کن به چای نظر جواب هم کن به ایو من نکنر ندارم.